فصل چهارم.
مردم را از غارت‌های بصر خبردار کردم و از کوتاهی آنان در امر جهاد و سرپیچی آنان از فرمانم انتقاد کردم. برای من جز کوفه قلمروی باقی نمانده است. تنها اداره کارهای کوفه است که با من است. ای کوفه، اگر جز تو جای دیگری برای من نمانده است و تو نیز دست خوش گردبادهای توفنده‌ای، خدا چهرت را زشت کند. به من خبر رسیده که بصر بن ارتاط بر یمن تسلط یافته است. به خدا سوگند گمان دارم که مردم شام به زودی بر شما چیره شوند، زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید. شما در راه حق نافرمانی می کنید، ولی آنها از امام خود در راه باطل فرمان بردارند. آنها در حق رهبر خود امانت دارند و شما خیانت ورزیدید. آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند و شما به فساد و خرابی. بگونه ای که اگر من ظرف چوبی را به یکی از شماها امانت دهم، می ترسم که بند آن را بدزدید. خداوندا، من این مردم را با تذکرهای مدام خسته کردم و آنها نیز مرا خسته کردند. آنها از من به ستوه آمدند و من از آنان به ستوه آمده و دل شکستم. به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما و به جای من بد بر آنها مسلط کن. خداوندا، دلهای آنان را آب کن آنچنان که نمک در آب حل می شود. به خدا سوگند دوست داشتم به جای انبوه شما فقط 1000 سوار از بنی فراس بن غنم می داشتم که اگر آنان را فرا می خواندی، به یک باره سوارانی از ایشان نزد تو می آمدند، مبارز و تازنده همچون ابر تابستانی. فجایعی که بصر به بار آورده بود و ستمهای فراوانی که در حق شیعیانم روا داشته بود، دلم را به درد آورد و او را نفرین کردم. بار پروردگارا، بصر دینش را به دنیایش فروخت و پرده‌های حرمت را درید و اطاعت از شخص آلوده و گناهکار را بر اطاعت از تو ترجیح داد. خداوندا، قبل از این که او را بمیرانی عقلش را بگیر و رحمت خیش را حتی برای لحظه نصیب او مکن. خداوندا، لعنت خیش را بر بصر، عمر و معاویه فرود آور. غضب خیش را شامل حال آنان کن. عقوبت خیش را بر آنان نازل فرما و آن عذاب و پلیدی را که از مجرمان دور نمی کنی نصیب آنان ساز. بصر در سالهای پایان عمر عقلش را از دست داد و دیوانه شد. پس از بازگشت پیروزمندانی بصر به شام، معاویه تصمیم گرفت در عراق به غارت بزرگی دست بزند. برای این منظور به سفیان بن عوف غامدی با 6000 نیرو مأموریت داد که به منطقه هیت و شهر الانبار حمله کرده و اموال مردم را غارت کنند و شیعیان را بکشند. آنها به شهر الانبار رسیدند. اشرس بن حسان بکری فرماندار شهر با نیروی اندکش از شهر دفاع کرد و با شجاعت تمام جنگید و به شهادت رسید و شهر غارت شد. وقتی خبر این غارت به کوفه رسید، در جمع مردم سخنرانی کردم. ای مردم، برادر بکری شما در الانبار به شهادت رسید. او مردی بزرگ و عزیز بود که از هیچ پیش آمدی هراس نداشت و آنچه را نزد خدا بود بر این دنیای فانی ترجیح داد. به سوی دشمن بشتابید تا با آنان رویاروی شوید. اگر بر آنان پیروز شوید تا ابد آنان را از عراق بیرون رانده اید. پاسخی دریافت نکردم و از منبر پایین آمدم و پیاده به سوی نخیله حرکت کردم. جمعی از بزرگان کوفه به دنبالم آمدند و گفتند:
ای امیرالمومنین، شما بازگردید، ما آنان را کفایت می کنیم.
به آنان گفتم: چگونه کفایت می کنید در حالی که خودتان را هم نمی توانید کفایت کنید؟ شما از انجام کار خود درمانده اید، چگونه کار دیگری را برایم کفایت می کنید؟ اگر مردم پیش از من از ستم حاکمان می نالیدند، امروز من از مردم خود می نالم. گویی من پیرو و آنان حکمرانند، یا من محکوم هستم و آنان فرمان روایانند. در پادگان نخیله حاضر شدم و سعید ابن قیس همدانی را به همراه 8000 نفر مأموریت دادم که به مقابله با سفیان ابن عوف بروند. به سعید گفتم: تو را با 8000 نفر نیرو به این مأموریت اعزام می کنم. به تعقیب آن لشکر برو تا آنها را از سرزمین عراق بیرون کنی. در این ایام از شدت ناراحتی بیمار شده بودم و توان ایستادن و سخنرانی نداشتم. نامه خطاب به مردم نوشتم و در کنار درب و سده مسجد نشستم و سعد خواستم که نامه را برای مردم بخواند. بار دیگر بالای منبر رفتم و برای مردم خطبه خواندم و آنان را به جهاد دعوت کردم.
اما بعد، ای مردم، به خدا سوگند، تعداد جمعیت شهر شما نسبت به جمعیت شهرهای دیگر بیشتر از تعداد جمعیت انصار نسبت به جمعیت عرب است. آن روزی که انصار با رسول خدا عهد بستند که به یاری او و مهاجران برخیزند تا رسول خدا بتواند رسالت پروردگارش را ابلاغ کند، فقط 2 قبیله کوچک بودند که نه از قبایل دیگر عرب کهن‌تر به شمار می رفتند و نه در تعداد جمعیت شمار بیشتری داشتند. هنگامی که رسول خدا و اصحابش را نزد خود پناه دادند و به یاری خدا و دینش پرداختند، همه عرب یک پارچه به مخالفت با آنها برخاستند و آنها را طعمه تیرهای بلای خود ساختند. یهودیان در برابر آنان هم قسم شدند و هر قبیله‌ای پس از قبیله دیگر به جنگ با آنان آمد. در چنین موقعیتی انصار دامن همت به کمر بستند و با جدیت دین خدا را یاری کردند. آنها روابط خود با عرب را گسیختند، با مردم نجد، تهامه، مکه، یمامه و مردم دشت و کوهسار جنگیدند و برای دفاع از دین نیزه ها برافراشتند و در میدان نبرد با تمام توان پایداری کردند. نتیجه این شد که عرب دین رسول خدا را پذیرفت و تسلیم وی شد و رسول خدا با رضایت و خوشنودی از انصار از دنیا رفتند. امروز تعداد جمعیت شما در میان مردم بیشتر از انصار در میان عرب آن زمان است.
تو محمد نیست و ما نیست آن مردمی که یاد کردی نیستیم. ما را به افزونتر از طاقتمان مکلف نساز علی ابن ابی طالب.
ای مرد، اول خوب گوش کن تا بتوانی به خوبی پاسخ دهی. زنان فرزند مرده برایتان زاری کنند، جز به غم و غصه من نیفزودید. آیا گفتم که من محمد هستم و شما انصار هستید؟ این مثالی بود که برای شما زدم و امیدم آن بود که از آن الگو بگیرید. همهمه و سر و صدا فضای مسجد را پر کرد. شنیدم کسی گفت
امروز معلوم شد که امیرالمومنین و همراهانش چه بسیار به اهل نهروان نیازمند هستند.
و مردی با صدای بلند گفت
و امروز برای مردم عراق جای خالی مالک اشتر آشکار است.
به راستی که اگر اشتر زنده بود شاهد این همه جنجال آشوب نبودیم و هر کس می دانست چه بگوید. به آنان گفتم
مادرتان در عزایتان بگریند، حق من بر شما بسیار واجب تر از حق اشتر است. آیا اشتر جز حق یک مسلمان حق دیگری بر شما داشت؟
و با ناراحتی از منبر پایین آمدم. حجر ابن کندی و سعید ابن قیس همدانی بلند شدند و گفتند
ای امیرالمومنین ناراحت مباش، هرچه فرمان دهی آماده فرمانبری هستیم.
به خدا سوگند در راه اطاعت از تو از تباه شدن اموالمان و کشته شدن خاندانمان باکی نداریم.
مهیای حرکت به سوی دشمن باشید. به منزل رفتم و بزرگان اصحابم نیز آمدند. از آنان خواستم مردی شجاع و خیرخواه معرفی کنید تا مردم اطراف کوفه را برای عزیمت به جنگ گرد هم آورد. سعید ابن قیس گفت
یا امیرالمومنین، من معقل ابن قیس تمیمی را پیشنهاد می کنم که مردی خیرخواه و ادیب و شجاع و دلیر است.
پیشنهاد وی را پسندیدم و معقل را برای این مأموریت فرستادم. کمیل که استاندار منطقه هیت بود بدون اجازه من برای مقابله با غارت قرقیسی ها رفته بود و هنگامی که سفیان ابن عوف وارد منطقه هیت شد کمیل حضور نداشت که از منطقهش دفاع کند. به همین دلیل شهر الانبار هم سقوط کرد. نامه‌ای عتاب‌آمیز به کمیل نوشتم. اما بعد کسی که کار واگذاشته شده به او را تباه سازد و به کاری که انجام دادنش بر عهده دیگران است بپردازد، ناتوان مردی است با اندیشه‌ای ناقص. تاخت و تاز کردنت بر مردم قرقیسیا و رها کردن پاسداری از مرزهایی که تو را به حفظ آنها گمارده بودیم، آن هم وقتی کسی در آنجا نیست تا مرزها را حفظ کند و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد، نشان نارسایی اندیشه توست. تو در آنجا پلی شده ای که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت هجوم آورند. نه قدرتی داری که با آنان نبرد کنی و نه هیبتی داری که از تو بترسند و بگریزند. نه مرزی را می توانی حفظ کنی و نه شوکت دشمن را می توانی درهم بشکنی. نه نیازهای مردم دیارت را کفایت می کنی و نه امام خود را راضی نگه می داری. و السلام. کمیل برای جبران اشتباهی که کرده بود و این بار نیز بدون اجازه من به مقابله با عبدالرحمن ابن قباس که به دنبال غارت جزیره بود رفت و او و لشکرش را شکست داد و از منطقه دورشان ساخت و طی نامه‌ای خبر این پیروزی را به من داد. در پاسخ نامه کمیل نوشتم: اما بعد، سپاس خدایی را که هر آنچه بخواهد برای افراد انجام می دهد و یاری خیش را بر هر کس که بخواهد و هرگاه که بخواهد نازل می کند. پس پروردگار ما چه مولای خوبی و چه یاری کننده خوبی است. به راستی که کار خوب و شایسته‌ای برای مسلمانان انجام دادی و برای امام خیش خیرخواهی کردی. از گذشته نیز درباره تو چنین گمانی داشتم. امیدوارم بهترین پاداشی که برای صابران و مجاهدان است در این جنگی که با دشمن داشتی نصیب تو و گروه همراه تو شود. اما توجه کن که از این پس به سراغ هیچ جنگی نمی روی و قدمی برای پیکار با دشمن خیش بر نمی داری مگر این که از من اجازه بگیری. خداوند ما و تو را از ستم ستمگران کفایت کند که او عزیز و حکیم است. و السلام علیک و رحمت الله و برکت. نامه تاریخی و روشنگر. پس از بازگشت از نهروان و سقوط مصر و شهادت مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر و غارت‌های متعدد مزدوران معاویه، کوفه وضع مناسبی نداشت. در این میان برخی سوالات عقیدتی و تاریخی نیز مطرح شده و ابهامات و شبهات بر فضای شهر سایه افکنده بود. من نامه‌ای برای شما خواهم نوشت تا انشاءالله تعالی پاسخی روشن به پرسش‌های شما باشد. نامه را نوشتم و به کاتبم عبیدالله ابن ابی رافع گفتم این 10 تن از اصحاب معتمدم را نزد من فراخوان. اسبغ ابن نباته، ابو طفیل عامر ابن وائله کنانی، رزین ابن حبیش اسدی، جویریت ابن مسهر عبدی، حندف ابن زهیر اسدی، حارست ابن مزرب الحمدانی، حارس ابن عبدالله اعور حمدانی، مصباح نخعی، علقمه ابن قیس، کمیل ابن زیاد و عمیر ابن زراره. این 10 نفر آمدند و با آنها گفتم این نامه را بگیرید و عبیدالله ابن ابی رافع آن را بر مردم بخواند و شما هر جمعه حاضر باشید. اگر کسی اعتراضی کرد و بر شما ایراد گرفت با او منصفانه رفتار کنید و با کتاب خدا پاسخش دهید. بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیر المؤمنین به مؤمنان و مسلمانان خداوند متعال می فرماید و این من شیعته لابراهیم، و ابراهیم از پیروان او بود. سلام خدا بر شما باد، چه این که خداوند سلام است و دوستان خود را از عذاب خار کننده می رهاند و به سلامت می رساند و با عدل خیش بر آنان حکم می راند. اما بعد، خداوند متعال محمد که سلام خدا بر او باد را به نبوت مبعوث کرد در زمانی که شما جماعت عرب در بدترین حال زندگی می کردید. برخی از آنها سگهایشان را غذا می دادند، اما فرزندان خود را می کشتند. به تاراجگری و غارت سرگرم بودند و و به هنگام بازگشت متوجه می شدند دیگران اموالشان را به غارت بردند. خوراک شما ناگوار بود. حیوان مرده، خون و هنزل می خوردید. غذای شما خشن و آب آشامیدنی شما آلوده بود. خانه های شما بر روی سنگ های خشن بنا شده بود. بت‌ها را پرستش می کردید. خون هم دیگر را می ریختید و یک دیگر را به اسارت می بردید. خداوند متعال سه آیه قرآن را به قریش اختصاص داده است و یک آیه را به عموم عرب. سه آیه مربوط به قریش عبارتند از بسم الله الرحمن الرحیم وَذْكُرُوا اِذْ عَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْعَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ و به خاطر بیاورید هنگامی را که شما در روی زمین گروهی کوچک اندک و زبون بودید، آنچنان که می ترسیدید مردم شما را بربایند، ولی او شما را پناه داد و با یاری خود تقویت کرد و از روزی‌های پاکیزه بهره‌مندتان ساخت، شاید شکر نعمتش را به جا آورید. بسم الله الرحمن الرحیم وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند وعده می دهد که به طور قطع آنان را حکمرانان روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها فاسقند. آیه سوم سخن قریش با رسول خدا که سلام خدا بر او باد است در هنگامی که آنان را به اسلام و هجرت دعوت می کرد. بسم الله الرحمن الرحیم واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فعلف بین قلوبكم فعصبحتم بنعمت متیه اخوانا و کنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. و نعمت خدا را برای خود بیاد آورید
که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و اینکه بر لب حفره ای از آتش بودید و خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد، شاید پذیرای هدایت شوید. چه نعمت بزرگی بود اگر از آن دست نمی کشیدند و به سوی تباهی نمی رفتند، و چه مصیبت بزرگی است اگر به آن ایمان نیاورند و به آن بی رغبت باشند. رسول خدا که سلام خدا بر او باد، پس از آن که رسالت خیش را ابلاغ کردند از دنیا رفتند. چه مصیبت سنگینی بود برای عموم مؤمنان و به ویژه برای نزدیکان آن حضرت، تا جایی که به مصیبتی مانند آن دچار نشده بودند و از این پس نیز چنان مصیبت سختی را نخواهند دید. رسول خدا از این جهان چشم فرو بستند و قبل از آن کتاب خدا و اهل بیتشان را به عنوان دو پیشوا در میان امت به امانت گذاشتند. بین آن دو اختلافی نیست و همانند دو برادرند که هیچگاه یکدیگر را تنها نمی گذارند و بین آن دو چنان اتحادی است که به هیچ وجه بین آنها جدایی نمی افتد. خداوند پیامبرش محمد را در حالی از دنیا برد که من از این پیراهن که به تن دارم به او نزدیک‌تر بودم و باور نمی کردم و حتی از خاطرم نمی گذشت که مردم به شخص دیگری توجه کنند. اما مردم به دلایلی از سپردن امر حکومت به من دریغ کردند. در چنین وضعیتی انصار که به واقع انصار الله و لشکر اسلام بودند اظهار کردند اگر حکومت را به علی واگذار نکنید باید حق ما را در حکومت که بیش از دیگران است ادا کنید و رئیس ما سعد ابن عباده انصاری شایستگی بیشتری برای حکومت دارد. به خدا سوگند نمیدانم به چه کسی شکایت برم. آیا در حق انصار ظلم کردند یا در حق من؟ آری، حق مرا گرفتند و من مظلوم واقع شدم. یکی از قریش استدلال کرد که رسول خدا که سلام خدا بر او باد فرمودند امامان از قریش هستند. با این استدلال توانستند انصار را از ادعایشان منصرف کنند. اما مرا نیز که از قریش بودم از دایره حکومت خارج کردند و از حقم محروم ساختند. پس از آن افرادی نزد من آمدند و برای یاری رسانی آمادگی خیش را اعلام کردند. از آن جمله پسران سعید، مقداد بن اسود، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، زبیر بن عوام و براء بن عازب بودند. به آنان گفتم رسول خدا که سلام خدا بر او باد با من عهدی بسته و وصیتی فرمودند که از فرمان ایشان سرپیچی نخواهم کرد. به خدا سوگند اگر ریسمان برگردنم اندازند و مرا به هر سو کشند، جز به فرمان الهی گامی بر نخواهم داشت.